الله الرحمن الرحیم. صفحه 9 سطر 3 و الناس كلهم فالمشتركين في معرفة التبايع العامة والجنسية وإنما يتميزون بأن بعضهم يعرف النوعيات وينتهي إليها ويمعن في التفصيل و بعضهم يقف عند الجنسيات. بحث در این داشتیم که امور عامه عند عقولنا چه وضعی دارن و عند الطبیعه چه وضعی. گفتیم که عند عقولنا عرفند، چون عقل ما اول عام ها رو درک میکنه، بعد به توسط عام به خاص منتقل میشه. ولی عند الطبیعه نوع عرفه که توضیح دادیم منظور از عرفیت یعنی مقصود بودن. طبیعت قصد میکند نوع را. اینا همه توضیح داده شد که طبیعت چگونه قصد میکند نوع را، با اینکه طبیعت موجود نیست. توضیح دادیم که خواهان وجود خودشه و خودش به ما اینکه نوعه میخواد موجود بشه، ولو اینکه در ضمن اشخاص موجود بشه. اینو توضیح دادیم و معلوم شد که ابن سینا قائل است که طبیعت نوعیه که همون کلی طبیعیش در خارج موجوده، این چنین نیست که فقط وجود ذهنی داشته باشه، منتها در خارج همراه با عوارض موجوده، خالی از عوارض نیست. رجل همدانی معتقده که کلی طبیعی خالی از عوارض هم در خارج موجوده، ولی ابن سینا اینو قبول نداره، وجود خارجی کلی طبیعی رو قبول داره اما خالی بودنش از عوارض رو قبول نداره. معتقده که کلی طبیعی در خارج موجوده، در ذهن موجوده، اگر مقیدش کنید به کلیت در ذهن موجود میشه، اگر مقیدش نکنید در خارج موجوده، اما در خارج همراه عوارض موجوده، خالی از عوارض نیست. اینا مطالبی بود که اشاره شدن. حالا می فرماید که ما گفتیم امور عامه یعنی مثلا اجناس عند العقل عرفند، این مطلبی بود که بیان شد. و ما می دانیم علاوه بر این می دانیم که همه انسان ها عقل دارند، پس باید همشون این عرف رو واجد باشند، بنابراین همه انسان ها باید امور کلیه رو بدونند، امور عامه رو باید بدونند. ایشون می فهمد همینطور هم هست، همه در شناخت امور عامه مشترکند، چون همه در داشتن عقل مشترکند و امور عامه هم عرف عند العقل، پس همه در شناخت امور عامه مشترکند، منتها شناختشون درجه بندی داره، یعنی به یک درجه نیست، مختلفه. یکی بهترین امور عامه رو میشناسه، یکی در حد ابهام میشناسه، یکی اصطلاحات مربوط به امور عامه رو میدونه، یکی فقط خودشو میدونه. اگه بپرسیم میفهمیم که میدونه ولی نمیتونه بیان کنه. اینا همه هست ولی همه میدونن. اصل دانستن برای همه هست که امور عامه توش همه روشنه. اما این همه‌ای که امور عامه رو میدونن به نسبت به نوعیات به دو گروه تقسیم میشن. گروهی از همین انسان‌ها میبینیم که از امور عامه پایین میان، از امور عامه پایین‌تر میان، به سمت تفاصیل که تبایع نوعی است میروند و این تفاصیل رو عالم میشن اما گروهی در همون جنسیات میمانن و نمیتونن این جنسیات رو تفصیل بدن و به نوعیات عالم بشن. پس توجه میکنید که امور عامه پیش همه روشن، ولی امور خاصه، خاصه نه به من شخص، خاصه به من نوع، که اخص از اون امور عامه، دایره وسعتشون کمتر از اون امور عامه است، اینها پیش همه معروف نیستند. این جهتش اینه که طبیعت نوعی عرف اندالعقل نیست، اون طبیعت جنسی است که عرف اندالعقل. همه عقل دارند ولی فقط با امور عامه تماس دارند. چرا؟ چون عقل در هر مرتبه‌ای که باشد عرف رو درک میکنه و این انسان ها بالاخره عقل در مرتبه نازل رو لااقل دارند، پس عرف رو درک میکنه. اگر بالاتر برن از اون مرتبه نازل، وقت وارد تفاصیل میشن، تفاصیل نوعیه رو هم عالی میشن. پس اندل عقل تفاصیل عرف نیست، والا همه باید سراغ تفاصیل می رفتن. اندل عقل اون عام عرفه، به همین جهت هم است که همه این عرف رو می شناسن. این مطلب توضیح نداره، فقط توجه دارید که رابطهش با قبل باید بیان بشه و من هم در نحوه بیانی که داشتم رابطه رو مشخص کردم. میگه مردم همه مشترکن در معرفت توایع عام خوبی که لزومی داشت گفته بشه. توضیح دادم چون امور عامه رو اعرف اندل عقل گرفتیم و اعرف همیشه برای عقل حاضره ولو عقل در درجات نازله باشد. چون همه مردم عقل رو دارن ولو درجه نازل عقل رو، پس با اعرف تماس دارن، بنابراین جنس رو همه میشناسن. اما در طبیعت نوعی چون درجات بالاتر عقل لازم داریم، ممکنه بعضی ها نشناسن و بعضی ها بشناسن. دیگه اینجا دو گروه میشن، گروهی میشناسن گروهی نمیشناسن. خب حالا عقل از امور عامه شروع میکنه، میرسه به امور خاصه، یعنی طبایع نوعی. آیا اینجا توقف میکنه یا پیش میره؟ بازم جلو میره برای شناخت یا همینجا توقف میکنه؟ میفرماد همینجا توقف میکنه، دیگه جلو نمیره. چون محدوده عقل شناخت شخصیات نیست، شأن عقل شناخت شخصیات نیست. عقل با کلی سر و کار داره، از کلی نوعی بیان پایین تر حد اکثر سنف رو در اختیار عقل بذاری میفهمه، ولی به شخص برسید اصلا شأنش نیست که شخص رو درک بکنه. پس شخصیات از محدوده ادراک عقل بیرونند، بنابراین عقل در آخرین کلی که نوع از توقف میکنه، از امور عامه شروع میکنه، به خاصها میرسه، خاصها رو اخص میکنه، ولی بالاخره تا این خاص بخواهد از کلیت بیفته عقل دیگه کنار میشه. تا بخواد این خاص شخصی بشه، عقل ادراک رو به حواس واگذار میکنه، خودش کنار میره و بله حواس شخصیت رو درک میکنه، اما دیگه عقل درک نمیکنه. حالا چطور عقل میتواند این شخصیت رو باز درک بکنه؟ این بحث بعدی ماست که اشاره خواهیم کرد. عقل اینطور نیست که در شخصیت منعزل کامل بشه، دو مرتبه رو به شخصیت میاره و درک میکنه، اما چطوری درک میکنه و توضیح میده که از طریق حواس است، از طریق تجرید است، از طریق کلی کردنه و باز هم شخصی رو کلی میکنه، کلی میکنه و بعد میفهمه. حالا چطور این کارو میکنه انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. فعلا اشاره کردم، اشاره ناقص که شاید توش خلل باشه، ولی وقتی تفصیل دادم خلل ها رو انشاءالله از طرف صفحه نهیم سطر سوم. و الناس کلهم کالمشترکین فی معرفت طبایع العامه و جنسیه. در معرفت توای عامه و جنسیه مشترکن، یعنی همه این توای رو میشناسن، همه انسان ها این توای رو میشناسند. چرا گفت کل مشترکی؟ نگو و الناس کلهم مشترکون فی معرفت توای عامه، با اینکه ظاهرش اینه که باید همه مشترک باشن. کاف رو برای چی آورد؟ فکر به منزله مشترک. از اشتراک ما یه نوع تصاویر به دست میاریم، هم رتبه بودن رو به دست میاریم. وقتی میگیم این امر با این امر مشترکه، که انهو هم رتبه بودنش هم در نظر داریم، در حالی که انسان ها در شناخت امور عامه و جنسیه هم رتبه نیستن. بعضی امور عامه رو کاملتر میشناسن، بعضی ناقصتر میشناسن، بعضی امور عامه رو مثل یه شبحی که از دور دیده میشه که میتواند منطبقه و خیلی چیزا بشه، اونطوری میشناسن که روی جهلش داره منطبق میکنه. امور عامه اینطور نیست که پیش همه به طور کامل شناخته بشه. پس مردم چون درجات مختلف در شناخت امور عامه دارن، به منزله اینه که مشترکن در شناخت. نمیشه گفت مشترکن واقعا و حقیقتا، بلکه به منزله مشترکن. یعنی که انهو همه یکسان این امور عامه رو میشناسن، که انهو یکسان میشناسن، ولی واقعا یکسان نمیشناسن، مختلف میشناسن. ممکنه اینجا یک سوالی مطرح بشه، با اون این که اگر مردم همه امور عامه رو میشناسند، چرا بعضی از امور عامه رو حتی میبینیم علما این کار میکنند؟ اگه میشناسند نباید این کار بکنند. مثلا هیولا مورد بحثه که آیا وجود داره یا نداره. خب هیولا اگر وجود داشته باشه جز امور عامه است، بسا شناخته بشه، در حالی که ما میبینیم خیلی از خواص نمیشناسن تا چه برسه عوام، حتی منکرش هستن. جواب اینه که ما نمیگیم عقل همه امور عامه رو میشناسه. خیلی از امور عامه هستن که برای بالاترین عالم ما مخفی هست. ما میگیم اگر به عقل امر عامی رو عرضه کنید، عقل زود این امر عام رو درک میکنه. حالا اگر عرضه نشد، یعنی وجودش ثابت نشد و عرضه نشد، دیگه ادراک نیست، ممکنه تازه این کار هم باشه. ما نمیگیم عقل می رود جستجو می کند تمام اون عامه‌ای رو که در جهان واقع وجود دارد می یابد و ادراک می کند. ما یافتن عقل رو مطرح نشده بودیم، ما ادراک عقل رو مطرح کردیم. نگفتیم عقل جستجو می کنه که عرف رو پیدا کنه. اگر این امور عامه بر عقل عرضه شد، عقل می تواند امر عام رو قبل از امور خاصه ادراک کنه. خب این اشکال جواب داده شد. من تا اینجا یه اشکال دیگه پیش میاد. شما هیولا رو عرضه هم میکنیم بر عقل، عرضه هم میکنیم بر عقل، با وجود این قبولش نمیکنه، بعضی عقول قبول نمیکنه که واقعیت همینه دیگه. حالا مثل بعضی از امور عامه رو شاید اصلا ما کشف نکرده باشیم، خب اونو توقع نداریم که عقول عادی مردم درک کرده باشه، چون عقول غیر عادی هم درک نکرده، توقع نداریم که عادی هم درک بکنه. اما هیولا رو که گروهی درک کردن و مطرح کردن و بر عقول انسان ها عرضه کردن، چرا همه قبول نکردن با این که عرضه هم شده؟ جواب اینه که اونهایی که قبول نمی کنن به مانع برخورد می کنن، دلیل داره بر علیهش، اون دلیل نمیذاره قبولش کنه. عقل شناخته هیولا رو، وقتی هیولا رو به شیخ اشراق میگیم میدونه چی داریم میگیم، میشناسه اما تصدیق نمیکنه. تصدیق نکردن غیر از تصور نکردن. ایشون تصور میکنه ولی تصدیق نمیکنه. و این پس اشکال نیست که چرا علمای ما مثلا هیولایی رو که بر عقلشون عرضه شده نپذیرفتن. نپذیرفتن اشکال نیست، شما بگید نفهمیدن. اگر نفهمیده باشن اشکاله، اگر ثابت کنید که نفهمیدن اشکاله، میگید ما امر عام عرضه شدیم عقل این آدم نفهمید، این اشکال است. ولی اگر نپذیرفت، نه که نفهمید، این که اشکال نیست. شما ادعا نکردیم که هر امر عامی رو میپذیریم، ادعا کردیم هم امر عامی رو میفهمیم. اینجا باز اشکال سومی وجود میاد. هیولا رو بر عوام مطرح کن، نمیفهمن، نه قبول نمی کن، اصلا نمیفهمن. این اشکال هم جوابش اینه که بعضی از تصورات کسبی و نظری هم نباید توقع داشته باشید با عرضه این مفهوم بر عقلی بلا فاصله عقل بفهم. اگر مفهوم نظری است، برش توضیح بدید، تعریف کنید، توضیح بدید در حد فهم خود همین کسی که بهش القا کردید. اگر آدم مثلا درس خونده است، جنس و فصل بیارید. اگر درس نخونده است، با عوارض و به یه وسیله بالاخره بهش بفهمید. وقتی فهمونید میفهمید، از اون حالت کسبی درش بیارید میفهمید. پس اشکال وارد نیست. توجه کردید اشکال اول شد که چرا بعضی از عام‌ها رو ما درک نمی‌کنیم؟ اگر همه عام‌ها عرفن چرا ما بعضی رو درک نمی‌کنیم؟ جواب دادیم اگر عرضه کنیم در عقل باید عقل درک بکنه، نه همینطوری درک بکنه، باید عرضه بشه تو درک بکنه. عقل شأنش این نیست که دنبالش بره، شأنش این است که اگر بهش عرضه شد درک بکنه و درک هم می‌کنه. گفتی چرا نمیپذیره؟ گفتیم پذیرفتن مدعای ما نبود، فهمیدن مدعای ما بود. گفتی چرا هیولا رو نمیفهمه؟ جواب دادیم نظریست، باید براش توضیح بدیم. جنم یه امر عامه، حالا طبیعت نوعی هست البته، اینو عرضه کنی نمیفهمه، باید براش توضیح بدید، تا توضیح ندادید نمیفهمه. این به خاطر کسبی بودن مفهومه، نه به خاطر اینکه عام اندل عقل عرف نیست. عام اندل عقل عرف هست. حالا این عام با خاص شما ملاحظه کنید، عامشو با خاص شما ملاحظه کنید، می‌بینید عامشو عقل زودتر می‌فهمه تا خاصشو. هر دو کسبی هم، هر دو احتیاج به توضیح دادن. ولی اول که توضیح میدید عامو می‌فهمه، بعد که قیود توضیح میدید خاصو می‌فهمه. پس معلوم میشه سراغ عام میره اولا، بعد سراغ خاص. این بعدم بحث میشه. قرار شد که بحث حس رو الان مطرح نکنیم، قرار شد بحث حس رو مطرح نکنیم که از که عقل گاهی از طریق حواس میره. ما الان ادراک عقل رو کار داریم، وسیله ادراک و مسیر ادراک چیه اون بعدم بحث میشه. فرض کنید ما ابتدا عقلمون برخورد کرد به یه امر کلی بدون این که از طریق حواس بخوام پیش بریم، اون عقل این کلی رو درش میکنه. حالا چه مسیری باید طی بشه از کردن بعدم بحث میشه. عقل ما، عقل عادی باید مسیر حس رو طی کنه تا به کلی برسه، ولی عقولی هستند که احتیاج به طی این مسیر ندارن. اینو انشالله در چند خط بعد بحث میشه، این خیلی هم فاصله نداریم، انشالله احتمال میدم همین امروز بهش برسیم. کسبی بودن یعنی این مفهوم در حد خودش، این مفهوم عام در حد خودش از خاصها زودتر به ذهن میاد، نه این مفهوم اگر مقایسه شود با بدیهیات زودتر به ذهن میاد. اینو میخوام بگم، این در مقایسه با بدیهیات دیرتر به ذهن میاد، ولی همین عام کسبی اگر با خاصهای خودش سنجیده شود، خودش اولا به ذهن میاد، خاصهاش بعدا به ذهن میاد. پس عرف دیگه، شما کسبیات رو با بدیهیات نسنجید، کسبیات عامه رو با کسبیات خاصه بسنجید. بحث ما در این نیست که همه عام ها یکسانند، بحث ما اینه که همه عام ها از خاص خودشون جلوترند، از خاص خودشون. شما این عام رو که کسبی با خاص کسبی دوتایی بخواد درک بکنید، میبینید اول عام رو درک میکنید بعد خاص. پس عام عرب
چیزی که قیل و ناس میاره بعد کل و هم تا قیل مهمی رو کل و هم داره، این معناست که این جنس و جنسی که میدید جنس منطقی فصل غریب و جنس هره یا نه برمان این معنی که میفهمن
امور عامه رو امور عامه رو راحت تر میشنسه بدونی که اصطلاحات در موردش بدونه. اصطلاحات منطقی که لازم نیست بدونه. ما شناخت این امر عام رو میگیم، حیوان رو زود میشنسه، بعدن میاد بحث میکنه که آیا انسان از زمره حیواناته یا نه، ولی میدونه حیوانی در جهان هست. جسم رو راحت تر از حیوان میشنسه، بهش بگید جسم زود میفهمی جسم چیه، بگید حیوان خب این جسم ذوالحیاته اضافه داره، این باید اون جسم اول بفهمه ذوالحیات هم بفهمه، این دوتا رو جمع کنه بشه حیوان. اگر بگید حیوان ناطق که بشه انسان، اینم باید اضافه لازم داره، باید اضافهش هم بفهمه. پس میبینید ترتیب پیش میاد، اول جسم رو بر عقل عرضه کنید خوب میفهمه، حیوان رو عرضه کنید بعد از شناخت جسم حیوان خوب میشه، به شرطی که حیات هم برش توضیح بدید. بعد بیان سراغ انسان، اول میدونه حیوانی هست ولی نمیدونه این حیوان این انسان جز حیواناته یا نه، باید بیشین این حیوان رو تشکیل کنه بگه خب یکیش انسان یکیش فرسه. البته این مثال که ما میزنیم اینقدر به ذهن مردم برخورد کرده که برشون روشنه، تا بگه حیوان انسان هم پشت سرش میفهمه. این جور مفاهیمی که از اول باش آشنا هستن مطرح نکنید، یه مفاهیم عام مطرح کنید که خاصش مجهول باشه. میبینید اول عامو فهمید، خاص اگه بخواد بفهمه توضیح بشه باید برش بدید. این جور جاهایی که مثلا ما مثال میزنیم خب معلومه، به هر کسی بگید انسان جزء حیوانات دیگه، بله دیگه موجود زنده است، اون زنده است. این چون آشنا شده، اگر آشنا نبود یه مطلبی رو جدید میخواستیم بهش القا کنیم، اون وقت متوجه میشدید که عام روز زودتر از خاص درش میکرد. جزئیات بدیهی، جزئیات بدیهی یعنی چی؟ این که جزئی نیست که اینم کلیه. امروز رو خب امروز رو حس ترک میکنه، این که قرار شد بحثش بیاد، امروز رو حس ترک میکنه، عقلم ازش کلیه سید میکنه، این قرار شد بحثش بیاد. بحث چی؟ جزئیات بدیهی، چه جزئیات بدیهی باشن چه غیر بدیهی فرق نمی کنه. جزئیات بدیهی یعنی مصداق اون مفهوم بدیهی، منظورتون اینه دیگه، جزئیات بدیهی یعنی مصداق مفهوم بدیهی، که یعنی شخصی که مصداق یه مفهومه. خب وقتی مفهوم بدیهی باشه دیگه ما نمیگیم جزئیات بدیهی، دیگه نمیگیم جزئیات بدیهی، جزئیات رو نمیشه اصلا مقید کرد به بدیهی. من جزئی یا مشهود هست یا مشهود نیست، اما کلی شو باید مفهوم شو ببینید بدیهی چی هست. وداحت و نظری وصف مفهومه، وصف شخص نیست. شما میپرسید که جزئی بدیهی هست، میکنم اصلا این طبیعی درستی نیست. جزئی بدیهی یعنی شخص بدیهی، اصلا بدیهی و نظری وصف مفهومه نه وصف شخص، مگر اینکه منظورتون باشه مصداق اون مفهوم بدیهی. اگه مصداق مفهوم بدیهی باشه بحث باید رو مفهوم بره. شناخت همون شناخت مفهومی دیگه بس. پس منظورتون مفهومه، یعنی شما انسان رو که زیدی که میخواد بشناسید، میخواد زید رو بشناسید، عوارضش رو میشناسید، حقیقتش رو میشناسید، بعد خود زید شناخته میشه. حالا اجازه بدید به بحث در جزئیات برسیم بعدا توضیح میدم، ولی در حسرت کسبی بودن و نظری بودن وصف جزئی نیست، وصف مفهوم. استعداد درک مفاهیم عامه رو دارد، استعداد درک مفاهیم خاصه هم عقل داره، منتها کدوم استعدادش زودتر به فعلیت میرسه ما داریم همین رو بحث میکنیم. استعدادی که نسبت به درک امور عامه داره زودتر به فعلیت میرسه. و انما یتمیزون به ان بعضهم یعرفون نوعیات و بعض و بعضهم یقفو اندلجنسیات. انسان ها در ادراک توایع عامه مشترکن، تمیزی بینشون نیست مگر اختلاف درجه باشه، ولی از نظر اصل ادراک تمیزی بینشون نیست. این نمای تمیزون، تمیزشون در ادراک نوعیاته که بعضی ها این ادراک رو دارن بعضی ندارن. در عامه همه داشتن منتها با درجات مختلف، در این امور خاصه که همون نوعیاتن این چنین نیست که همه داشته باشن با درجات مختلف، بلکه بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. البته مثال انسان و فرس و اینها رو عرض میکنم، اینا رو مطرح نکنید، اینا رو خود همه دارن، اینا رو همه شناختن، به طور کلی داریم حرف میزنیم، ولی این نمونه نمونه است که استثناء شده. همه بالاخره جوری هست که بعد از این که حیوان رو شناختن فهمیدن که انسان هم یکی از مصادر حیوانه، فرس هم یکی دیگه از مصادر حیوانه، اینو شناختن. ولی به طور کلی اگر بحث کنید میبینید که امور عامه رو راحت میشناسه، امور خاصه رو میخواد بشناسونی با زحمت بکشی و درش توضیح بدی.
مثلا
نواد بدوشی
که
تستم داشته
باشه
مثلا درس کنید، گیاهان رو همه رو میدونه، میدونه اصل گیاه چیه، ولی گیاهی که حس دارد یا شکار میکند، این هم داریم دیگه، انواع گیاهی داریم که حس میکنن شکار میکنن. خب این اگه به خوارش توضیح بدی مگر تعبدن قبول کنه، تعبدن قبول کنه و الا البته قبول مورد بحث نیست، فهمیدن مورد بحثه، تصور مورد بحثه. یا بعد از این که توضیح بدی قبول میکنه، ولی اصل گیاه ها میدونه. اینو عرض میکنه، این مثاله، در مثال مناقشه نیست. ممکنه شما بگید اصل گیاه ها میدونه، اون شکارچیش هم تابش بگی میفهمه، اینا مثال عرض میکنه. ولی شما ببینید جنسیاتی رو که بر عقل عرضه شده همه میشناسن، اما نوعیات این جنسیات رو بعضی نمیشناسن. و اینما یا تمیزون انسان ها به این که بعضیشون یعرفون نوعیات را و ینتهی الان نوعیات، ینتهی الان نوعیات یعنی وقتی از جنس شروع میکنه میاد پایین به نوعیات میرسه. یه وقت میبینید نه، از جنس میاد پایین، نوعیات هم کشف نمی کنه، تو همون جنسیات بالاخره متوقع پاخص هست. اما بعضی ها نه، یعرفون نوعیات و ینتهی الان نوعیات، یعنی در سیر عرفانیشون، در سیر شناختشون بالاخره به نوعیات میرسن. و یم اونو فت تفصیل، ام آن یعنی دقت کردن، یعنی فرو رفتن در تفصیل جنس، فرو میرون تا جنس رو به انواع تفصیل بدن و انواع رو از تفصیل جنس به دست بیارن. بعضی اینطوری هم، یعنی وقتی جنس بهش عرضه میشه شروع میکنه به فکر کردن تا بالاخره به نوعش برسه. بعضی میبینید نه، هرچی هم فکر کنه به نوع نمیرسه، همون جنس رو که یافته بهش قناعت میکنه. و بعضو هم یقف و اندل حسی ها که تا هم مادره فبعضو هم، اما نسخه‌ای داریم که و بعضه هم، ظاهراً نسخه و بعضه هم بهتره، چون عبارت الان ناقص مون. انما یتمیزون به ان بعضه هم یعرف النوعیات، این کلام تمام نشد که بخواد با فای تفریح بگه فبعضه هم یقف این در جنسیات، بلکه و بعضه هم یقف این در جنسیات. البته اگه فبعضه هم من باشه قابل توضیح هست، چون وقتی گفت همه عقول جنس رو درک میکنن، بعد گفت بعضی ها نوع درک میکنن، مفهومش اینه که بعضی دیگر در جنس متوقف میمانند، احتیاج به تذکر نداشت. وقت با فای تفریح بر همون چه که فهمیده میشه داره تفریح میکنه، بر همونی که فهمیده میشه داره تفریح میکنه. ترتیب ذکری هم البته بگیرید اشکال نداره، ولی خب یه خود خلاف به نظر میسه. در اصل ما نسخه بابو داریم دیگه، نسخه بابو داریم و بعضهم رو ترجیح میدیم. از میکنم فبعضهم هم قابل توجیه هست، ولی خب و بعضهم خیلی بهتره. بعد نسخه داریم فبعضهم مثلا، این خوبه، فامال این بعضهم، چون توضیح داد که بعضی ها تا نوعیات میروند ولی بعضی ها در جنسیات توقف میکنند. حالا که این مطلب رو توضیح داد با فای تفریم میاره، میگه فبعضهم مثلا، میخواد مثال بزنه، مثال رو با فا میاره، فبعضهم مثلا یعرف الحیوانیه و در حیوانات متوقف میشه، از جنس جلوتر نمیره، ولی بعضهم یعرف الانسانیه ایزن و الفرسیه، بعضی ها نه انسانیت و فرسیتی میشناسن، از اونجا هم جلوتر میره. خب این مطلب تمام شد. از خارج توضیح دادم آیا ما وقتی که به نوع رسیدیم عقلمون نوع رو درک کرد، باز هم پیش میریم که مادون نوع رو که شخص نیز درک بکنیم، یا نه در نوعیات دیگه متوقف میشیم؟ جواب اینه که وقتی معرفت به نوع منتهی شد، ما در همونجا متوقف میشیم، دیگه پیش نمیریم. عقلمون چون شأن ادراک کلیات رو دارد، در آخرین کلی که نوع است متوقف میماند، جلو نمیره، مگر حس به کمک بیاد که این انشاءالله برن خواهیم کن، و الا شخصیات در اختیار عقل قرار نمیگیرن مستقیما، با واسطه حس قرار میگیرن اما مستقیما در اختیار عقل قرار نمیگیرن. بنابراین عقل در وقتی به طبیعت نوعی رسید متوقف میشه. و اذا انتهت المعرفه الى تبایع نوعیه و ما یعرض لها وقف البحث، وقتی معرفت به تبایع نوعیه رسید و آنچه که عارض تبایع نوعیه میشه، یعنی لوازم طبیعت به ما، این که طبیعت هست، چون لوازم دو قسمن، لوازم طبیعت و لوازم اشخاص. عقل اگر اشخاص رو درک نکنه، لوازم اشخاص هم درک نمی کنه. اما چون طبیعت رو درک میکنه، لوازم طبیعت هم درک میکنه. مثلا ذهن لازم طبیعت انسانه، لازم شخص نیست، و این قابله که عقل درکش بکنه. عقل طبیعت رو و عوارض طبیعت رو، عوارض طبیعت به ما این که عوارض طبیعت هند، اینا رو درک میکنه. اما به محضی که معرفت عقلی، معرفت یعنی معرفت عقلی، به محضی که معرفت عقلی به تبایع نوعی رسید و به عوارض این تبایع نوعی رسید، وقف البحث، بحث متوقف میشه. چرا میگه بحث؟ بحث یعنی جستجو. توجه کنید نحوه طرح این مطلب در کلام ما این چنین بود که عقل از امور عامه شروع میکند و پیش می رود تا به نوع منتهی شود. این شروع کردن، منتهی شدن، نشون میده که جستجویی در کاره. یعنی عقل در وقتی که داره مدرکات خودش را جستجو می کند، ابتدا عام را می یابد و بعدن به خاص منتهی می شود. می بینید که اصلا جا جای جستجو کردنه، یعنی عقل کارش الان جستجو کردنه برای شناختن. پس بحث متوقف میشه، یعنی جستجو متوقف میشه، دیگه عقل میدونه به آخر رسیده، پیش نمیره، منتهی میشه، یعنی دیگه به نهایت میرسه، از نهایت جلو نمیره. ولم ینل بما یفوته، بما یفوتها لا ی... یا این چه لم ینل به ما یفوتوها، ضمیر یفوتوها رو به معرفت برمیگرد، دیگه رسیده نمی شود، وصول حاصل نمی شود به چیزی که از معرفت عقلی فوت می شود. چیزی که از معرفت عقلی فوت می شود چیه؟ من معرفت شخصیات، عبارت هست از معرفت شخصیات، یعنی دیگه به معرفت شخصیت واصل نمی شه. توجه شد این عبارت چطوری منو کردن؟ به ما یفوت اون معرفت عقلی را، یعنی از معرفت عقلی فوت میشه و معرفت عقلی نمیتونه اون رو شامل بشه. اونی که معرفت عقلی نمیتونه شاملش بشود اون چیه؟ عبارت از معرفت شخصیات. به اینجا که رسید متوقف میشه، این نمیرسه به اینجا، به همون نوع متوقف میشه. ولا مالت الیها نفوسنا، البته اصلا تمایلم نداره نه جستجو کند به بنبست برسد و برگردد، اصلا تمایل هم نشونه میده چون شأنش نیست. ولا مالت الیها یعنی به معرفت شخصیات میل نمی کند نفوسنا، البته منظور از نفوس در اینجا نفس در مرتبه عقله، نه نفس در مرتبه حس. نفس در مرتبه حس که خیلی تمایل هم دارد به معرفت شخصیات، هیچ وقت هم سیر نمیشه مگه خسته بشه. ولی هرچی بر گوش انسان وارد بشه میپذیره، هرچی در مقابل دید انسان واقع بشه میبینه. پس حواس به معرفت شخصیات مایلند، یعنی نفس در مرتبه حواس به معرفت شخصیات مایله، اما در مرتبه عقل به معرفت شخصیات مایل نیست. عقل ما چون میدونه شأنش نیست وارد نمیشه. بله ممکنه حس رو تحریک کنه بگه تو برو بشناس برای من برده بیار، که اونو بعدم توضیح میدیم ان شاء الله. بله ولا مالت الیه نفوسنا، البته میفرمایید که این تعبیری که من میکنم نفس در مرتبه عقل نفس در مرتبه حس تعبیر صدراییه. چرا تو در کلمات ابن سینا این چنین تعبیری میکنی؟ جوابتون اینه که در اینجا خود ابن سینا گفته نفوسنا، نفوسنا یعنی نفوس ما انسان ها، نفوس ما انسان ها یعنی نفس ناطقه، نفس ناطقه یعنی عقل. پس دیگه لازم نیست بگید مرتبه عقل. نفوسنا همین اضافه نفوس به ناک انسانیم اشاره دارد به نفوس ناطقه، نفوس ناطقه میده خب به عاقله. این نفوسنا نفس حسی رو که مال حیوان خارج میکنه، نفس نباتی حسی خارج میشه، فقط نفس ناطقه مراد میشه. نفس ناطقه که شد یعنی عاقله. حالا دیگه تعبیر به مرتبه هم نکنیم که شما بفرمایید تعبیر مشایی نیست، تعبیر خودش رو معنا میکنیم. نفوسنا اضافه کرده یعنی نفس ما، نفس انسان ها. نفس انسان ها چه نفسی؟ نفس انسانه؟ نفس ناطقه. بفرمایید که ممکن مراد این باشد که عقل توقف می کند یعنی تصدیق نمی کند. عرض می کنم که نه، عبارت ابن سینا به تصدیق کار نداره، کلمه معرفت رو مطرح شده، معرفت یعنی تصور. پس در معرفت شخصیات یعنی در تصور شخصیات، به تصور شخصیات نمی رسه نه به تصدیق. اصلا تو عبارت بحث تصدیق نیست. و می فرمایید که میل نفس ما که فرموده لا مالت الیها نفوسنا، البته این میل تصور نمیشه، میل تصور نمیشه. چرا اینجا از میل استفاده کرده؟ جواب اینه که نفی میل میکنه. اگر اثبات میل میکرد اون وقت شما جادش بگید که میل تصور میشه یا نمیشه. نفی میل چه میکنه؟ دیگه تصور میشه دیگه. یعنی وقتی میگه نفس ما میل نداره این که روشنه. اگر گفت میل داره اون وقت شما بپرسید که آیا تصور میشود میل داشتنش تا ما ادعا کنیم یا تصور نمیشود. ولی داره نفی میل میکنه. وقتی نفی میل میکنه برفض میل هم تصور نشه. فبوینه، این فبوینه خوب بود سر خط نوشته میشود، اون ازن تحت بعد نیست سر خط نمیشه شد، ولی اون دنبال هم میمیشتیم ایبی نداشت، اما این فبوینه سر خط نمیشه میشد خوب بود. ایشون میفرماید که اگر به ما عامی رو و خاصی رو عرضه کردند، عام و خاص، مراد از خاص همون است که با کلمه بعض افاده میشه و مراد شخص نیست. خاص یعنی اونی که سه اش کمتره، مثلا طبیعت نوعیه. طبیعت نوعیه در مقابل جنس خاص به حساب میاد. مراد از خاص در اینجا شخص نیست، چون شخص رو بنا خودش مطرح میکنه و جدا میکنه از این بحث. الان که میگه عام و خاص، منظورش اون عام میست که سه اش خیلی باشد و خاصی که سه اش کم باشد، ولی هر دو بالاخره به نوعی عامن، یعنی شامل میشن، شخص نیستن. مرادش اینه بالاخره جنس و نوع. مثلا جنس و نوع، عام رو میگیم جنس، خاص رو میگیم نوع. این عام رو ایشون میفرماید روشن شد که عام و خاص رو اگر عرضه کنیم بر عقل، حکمی به دست خواهیم آورد، و اگر عرضه کنیم بر طبیعت، حکم دیگر. این مطلبی که ایشون میخواد اینجا بگه که توجه کنید، یک بار عرضه میکنه بر عقل عام و خاص رو، و یک بارم عام و خاص رو عرضه میکنه بر طبیعت. شروع میکنه به بیان حکم عرضه کردن عام و خاص بر عقل. اینو شروع میکنه توضیح داده. در لابلای این توضیح به بحث در حس میپردازه. هنوز از بحث عقل بیرون نیامده، میره تو حس. وقتی بحث تموم میشه میپردازه به عرضه کردن عام و خاص بر طبیعت. پس الان دو مطلب میخواد بگه، یکی عرضه کردن عام و خاص بر عقل، یکی عرضه کردن عام و خاص بر طبیعت. وقتی وارد عرضه کردن عام و خاص بر عقل میشه، بحث حس هم مطرح میکنه. بعدن که این بحث با ذیلش و حاشیهش و این همه تموم شد، میپردازه به عرضه کردن بر طبیعت. وقت در عرضه کردن بر طبیعت، باز پای شخصیات رو به میان میکشه، چون در وقتی که عرضه کرد بر عقل، بحث در شخصیات کرد، با اینکه از بحث ما بیرون بود، وقتی وارد عرضه کردن بر طبیعت میشه، اونجا هم باز درباره شخصیات بحث میکنه، و به این ترتیب بحث شخصیات در اینجا مطرح میشه. فبینه که میاره، میخواد خلاصگیری از گذشته بکنه، در این خلاصگیری مطلب جدید هم اضافه میکنه به هر دو طرف، هم به عقل هم به طبیعت. و اون مطلب جدید بحث درباره شخصیاته، که قبلا درباره شخصیت بحثی نداشت، بحثش در عام بود و خاص. الان هم بحثش در عام و خاصه، میخواد خلاصه گیری کنه همون بحث قبلو، منتها به مناسبت بحث در شخصیات رو در وقت عرضه کردن به عقل مطرح میکنه، و بعدم که رسید به طبیعت، در اونجا هم بحث شخصیت دوباره مطرح میشه. پس الان در این بحثی که ما میخوام شروع کنیم، سه چیز بر عقل عرضه میشه، یکی عام، یکی خاص، یکی شخصی. بر طبیعت هم سه چیز عرضه میشه، یکی عام، یکی خاص، یکی شخصی. این مطالبی که من توضیح میدم برای فهم روابط کلام ابن سیناست، که اولی هم که وارد بحث شدم عرض کردم این خیلی مهمه و شما هم باید بهش اهمیت بدید، من هم اهمیت میدم که توجه داشته باشیم روابط کلامات ابن سینا رو. ایشون در توضیح مطلب میفرماید که اگر ما بین امور عامه و خاصه مقایسه کنیم، مقایسه کنیم یعنی چی؟ یعنی یه ردیف از امور عامه تشکیل بدیم، یه ردیف از امور خاصه، یه صف تشکیل بدیم، بگیم امور عامه تو این صف واقع بشن و بایستن، یه صف دیگه تشکیل بدیم، بگیم امور خاصه تو این صف بایستن، این دو تصف عرضه کنیم بر عقل و بعدم عرضه کنیم بر طبیعت. عقل میره سراغ اون صفی که عامها قرار دارن، طبیعت میاد سراغ این صفی که خاصها قرار دارن، یعنی تبایع نوعی قرار دارن. چی؟ خلاصه قبلیه، چیزی اضافه ندارد. رضا از رو میخونه فبین انا اذا قایسنا ما بین الامور العامه و خاصه. مقایسه کنیم یعنی هر دو رو ملاحظه کنیم، هر دو رو ملاحظه کنیم، اصلا در دو صفحه مستقل، در دو ردیف مستقل، به قول خود ایشون بعدا در دو ترتیب مستقل. ثم قایسنا بینهما معا و بین العقل. اینجا قایسنا یعنی عرضه کنیم، اونجا قایسنا یعنی در دو ترتیب قرارشون بدیم، در دو ردیف قرارشون بدیم. اینجا قایسنا یعنی این دو ردیف رو عرضه کنیم بر عقل. قایسنا بینهما معا و بین العقل، مقایسه کنیم بین این دو ردیف که امور عامه و خاصه هستند و بین عقل. بعدم در خط بعد میگه و اذا قایسنا بینهما و بین نظام الوجود، یعنی طبیعت که قبلا اشاره داشتیم. بله، ثم قایسنا بینهما یعنی بین عام و خاص با هم و بین العقل، یعنی عقل رو هم مشرف بر این دو قرار بگیم تا بتواند به این دو دسترسی پیدا کند. وجدنا الامور العامه عرفیم در عقل، یعنی خود به خود میبینیم عقل رفت سراغ امور عامه، بعد از طریق امور عامه آمد سراغ امور خاصه، نه برعکس عمل کنه، اینطوری عمل کرد. خب معلوم میشه عام اندهو عرف است. اما اذا قایسنا بینهما، بینهما یعنی بین امور عامه و خاصه با هم و بین نظام وجود. این معن رو دقت کنید، هم در خط قبل گفت هم در این خط، یعنی اگر شما امر عام تنها رو بر عقل عرضه کنید عقل درک میکنه، امر خاص رو هم که نحوی از عموم برخورداره عرضه کنید درک میکنه، جدا جدا عرضه کنید درک میکنه، وقت معلوم نمیشه کدام رو زودتر درک میکنه. اما اگر با هم عرضه کنید که الان معنم همین رو افاده میکنید که با هم عرضه کنید، اگه با هم عرضه کنید میبینید فرق کرد، عقل از طریق عام خاص رو فهمید. اگر از اول خاص رو بهش عرضه میکردید مستقیم میفهمید، از اول عام رو بهش عرضه میکردید مستقیم میفهمید، ولی حالا که هر دو رو با هم عرضه میکنید میبینید سراغ خاص نمیره، اول میاد سراغ عام، از عام میره به خاص، که عرف رو اول میآورد غیر عرف رو ثانی. و اذا قایسنا بینهما معا و بین نظام الوجود، اگر مقایسه کردید بین عام و خاص و بین نظام وجود، یعنی خواستید ببینید که در وجود کدام یک زودتر میاد و مقصود عالم وجود ایجاد کدام یک زودتر است، میبینید که طبیعت نوعیه رو مقصود گرفته و چون اون عام در ضمن این نوع حاصل می شود او را هم قصد کرده، پس ابتداعا قصد کرده نوع را، ولی چون این عام در ضمن نوع موجوده به توسط قصد نوع قصد اون عام را هم کرده. و اذا قایسنا بینهما یعنی بین عام و خاص و بین نظام الوجود و الامر الموجود مع المقصود فی الطبیعه، این و الامر المقصود فی الطبیعه عطف بر نظام الوجود، مقایسه کنیم بین اون دو و بین نظام وجود، یعنی امری که مقصود است در طبیعت کلیه، یعنی بخواهیم بیابیم اون امری رو که مقصود در طبیعت کلیه است. این همه توضیح داده شد قبلنا، الان داریم خلاصه گیری میکنیم، طبیعت کلیه این همه بیان شدن قبلا در مقابل طبیعت جزئیه. امری که در طبیعت کلیه مقصوده، اگر خواستیم ببینیم کدوم یکی از این دوتاست، آیا عام است یا خاص، وجدنا الامور النوعیه عرف اند طبیعه، امور نوعیه را عرف اند طبیعه میبینیم، یعنی اونا رو مقصود میبینیم، و امور عامه مقصوده به ذات نیستن، مقصود بالعرض و الواسطن، یعنی چون در ضمن امور طبیعی حاصل می شوند مقصود قرار گرفتن. خب تا اینجا بحث ما در امور عامه و خاصه تر شد و خلاصه گیری شد. حالا می خواهم شخصیات رو هم مطرح کنیم. بله؟
میکنه.
الان مطرح میشه. همین الان در بحث عقل در زمین بحث شخصیاتی که بر عقل عرضه بشه مطرح میکنه. حالا اگه خواستیم مقایسه کنیم بین شخصیات و نوعیات، امور عامه رو کنار بذاریم، امور عامه رو کنار بذاریم و بپردازیم به شخصیات و نوعیات. توضیح دادم که ایشون در بین این که عرضه بر عقل رو مطرح میکنه شخصیات رو میاده و بعدا میره سراغ طبیعت، سراغ طبیعت. چهار خط بعد نگاه کنید، و اذا نسبناهما الى طبیعه، در طبیعت هم هر سه رو مطرح میکنه، هم امور عامه رو هم امور خاصه رو و هم شخصیات. اینو قبلا گفتم، ملاحظه هم بکنید همینطوره، در طبیعت امور عامه مطرح میشه، امور خاصه هم مطرح میشه، شخصیت هم مطرح میشه. به همین جهت اون توضیح از خارج عرض کردم که ایشون قبل از اینکه مطلب رو در باره طبیعت مطرح کنه، همون جایی که در باره عقل داره حرف میزنه شخصیت رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ طبیعت، بعد در طبیعت هر سر رو مطرح میکنه. نگاه کنید ببینید هر سر رو مطرح کرده، اما در وقت ورود طوری وارد میشود که نظام بحثش این چنین است. دقت کنید، در وقت ورود اینطور وارد میشه، ابتدا خلاصه گیری میکنه از گذشته که با فباینه بیان شد. در این خلاصه گیری ایشون حکم عام و خاص رو که عرضه میشود بر عقل اولا و حکم عام و خاص رو که عرضه میشود بر طبیعت ثانیا بیان میکنه، که دیگه مسئله شخصیت مطرح نمیشه، هر دو رو بیان میکنه، یعنی هم عرضه شدن بر عقل هم عرضه شدن بر طبیعت. این مطلب که تموم میشه دستگاه جدیدی رو شروع میکنه، نه خلاصه گیری از دستگاه قبل، دستگاه جدیدی شروع میکنه که در این دستگاه امور عامه حذف میشن، شخصیات و امور خاصه مطرح میشن، یعنی شخصیات و نوعیات. وقتی این یک بار بر عقل عرضه میکنه، یک بار بر طبیعت عرضه میکنه. پس ورود در بحث ایشون به این صورت دومی که گفتن، ولی چون در طبیعت هر سه رو مطرح کرده، حالا میرسیم انشاءالله، چون در طبیعت هر سه رو مطرح کرده، به اون صورت اول که من تنظیم کردم بحث کردم. پس هر دو صورت رو میشه ملاحظه کرد، همونطور که اول گفتم همونطور که الان میگم. اونطور که اول گفتم این بود که ایشون بحث رو در مورد عقل مطرح میکنه، بحث مربوطه به امور عامه و خاصه رو، در ضمن شخصیت هم اضافه میکنه، بعد که بحث تمام شد میره سراغ طبیعت و در طبیعت هم هر سه رو مطرح میکنه، هم عامه رو، هم خاصه رو، هم شخصیت. این مربوط بود به اون بیانی که ایشون داره. اما نحوه ورودش جوری دیگه است. در ورود اینطور ایشون که بعد از اینکه بحث در امور عامه و خاصه رو و عرضه کردنش بر عقل اولا و بر طبیعت ثانیا رو خلاصه گیری میکنه، یه دستگاه جدیدی تشکیل میده که در این دستگاه جدید امور عامه حذف میشن، بحث میشود درباره نوعیات و شخصیات، که نوعیات و شخصیات رو اگر بر عقل عرضه کنیم اولا و بر طبیعت عرضه کنیم ثانیا چه وضعی هست، که الان نحوه ورودیشون در بحث این چنینه که الان کار به امور عامه نداریم، اگر که در وقتی بحث طبیعت میشه دو مرتبه امور عامه مطرح میشه، ولی اونجا دیگه شاید به غرض دیگری مطرح شده که میخونیم معلوم میشه. پس خوبه که در اینجا بگیم ازاغایسنا یه دستگاه جدیده، یه مطلب جدیده که در قبل گفت مقایسه کرده بود بین عام و خاص، حالا مقایسه میکنه بین خاص و شخص. یک بار عرضه می کند خاص و شخص رو بر عقل، بار دیگر عرضه می کند بر طبیعت. اما در وقت عرضه کردن بر عقل، خاص رو عقل درک می کنه، چون خاص شخص نیست، همونطور که بیان کردیم کلیه، منتها کلیست که وسعتش کمتر از امور عام است، یا به تعبیر دیگه طبیعت نوعی است. طبیعت نوعی کلیه، کلی طبیعیه، بنابراین شأن عقل هست که درکش کنه. اما شخصیات رو دو جور ملاحظه میکنیم. یک بار شخصیات رو با خاصها کنار هم قرار میدیم و بر عقل عرضه میکنیم، یک بار خود شخصیات رو بر عقل عرضه میکنیم بدون این که خاصها رو کنار شخصیات قرار بدیم. در جایی که خاصها رو کنار شخصیات قرار میدیم، عقل به سراغ خاص میره و بر خاص متوقف میشه، به سمت شخصیات نمیاد. لذا این که کدام شخص مقدم است، کدام شخص مؤخر است، یا خاص مقدم است و شخص مؤخر است، اینا مطرح نمیشه. اصلا شخص در اختیار عقل نیست که بگیم عقل اولا او را مییابد یا ثانیا مییابد. عقل فقط اون خاص رو مییابد، شخصیات اصلا نمییابد. پس اینجا بحث تقدم و تأخر نیست که عقل کدام را متقدمن و کدام را متأخرن درک میکند. در امور عامه بحث تقدم و تأخر بود، گفتیم امور عامه را مقدمن و امور خاصه را مؤخرن. اما در بحث خاص رو که کنار شخصیات قرار بدیم، بحث تقدم و تأخر نیست، او فقط سراغ خاص میره، سراغ شخصیات نمیره که بگیم حالا مقدمن میره یا مؤخرن. این در فرضیست که شخصیات و خاصها رو هر دو رو بر عقل عرضه کنید. اما اگر شخصیات رو عرضه کردید، فقط شخصیات رو، باز عقل به سراغ هیچ کدوم نمیاد. اینجا باز جای تقدم و تأخر نیست. نمیشه گفت عقل ابتدا کدوم شخص رو درک میکند و بعداً به توسط این شخص کدوم شخص دیگر رو درک میکند. اصلا ورود پیدا نمیکنه در ادراک شخصیات که بخواد بعداً از این طریق این شخصی به شخصی دیگر برسه. پس در شخصیات دیگه تقدم و تأخر پیش عقل مطرح نیست و معنا نداره. نمیشه گفت عقل اولا این شخص رو درک میکنه و ثانیاً به توسط این شخص شخص دیگر رو درک میکنه، مگر اینکه حس رو با عقل شریک کنید. مگر حس رو با عقل شریک کنید. کلمه شریک در اینجا خیلی حساب شده آمده. در صورتی که حس رو با عقل شریک کنید، اون وقت عقل سراغ بعضی از شخصیات قبل از شخصی دیگر می رود. یعنی اول می رود سراغ بعضی شخصیات، بعد به توسط اون شخصی سراغ شخصی دیگر می رود. تقدم و تأخر اینجا مطرح می شه حتی برای عقل. اما عقلی که با حس مشترکاً داره کار می کنه. خب من می خواهم مطلب رو توضیح بدم، هم شرکت روشن بشه و همین که اگر عقل با حس مشترکاً کار کرد، تقدم و تأخر در شخصیات اندل عقل معلوم بشه. اندل حس که روشنه، اندل عقل هم معلوم بشه. دو تا مطلب توضیح داده میشه. یکی این که چطور عقل با حس یا حس با عقل مشترک میشدن. دوم این که حالا که مشترک شدن، عقل به بعضی از شخصیات زودتر دسترسی پیدا می کند و به بعضی شخصیات دیرتر دسترسی پیدا می کند، وقت تقدم و تأخر در وصول عقل به شخصیات تصور می شود. این دو تا مطلب باید از بیانی که عرض می کنم روشن بشه. توجه کنید در ابتدای امر که انسان عاقل بالقوه است و می خواهد عاقل بالفعل شود، باید از طریق حس صورت حسی رو درک بکنه. عقلش هیچ راه دیگری نداره، مستقیم نمیشه صورت عقلیه رو در اختیار عقل قرار داد، بلکه باید صورت حسی در اختیار حس واقع بشه و حس این صورت رو درک بکنه. وقتی درک کرد، این صورت وارد مرتبه نازله نفس میشه، بنابراین حرف صدر، یا وارد ابزار حسی نفس میشود بنابر نظر مشا، بالاخره وارد نفس میشه، حالا یا وارد خود نفس یا وارد ابزار نفس. و در اونجا نفس که این صورت رو به دست آورده، روی این صورت به توسط قوایی که داره فعالیت میکنه و این صورت رو تجرید میکنه، از قواشی پاکش میکنه. وقتی صورت تجرید شده در نزد حس، در نزد نفس حاصل شد، نفس قابلیت پیدا میکنه که از طرف عقل فعال که معلم عقلی بشر است، صورت عقلی به وزان اون صورت حسی افاضه شده. توجه میکنید با این توضیحی که دادم معلوم شد که اون صورت حسی عقلی نمیشه، اون صورت حسی همچنان حسی میماند، اگرچه تقشیرش کرده باشیم، اگرچه تجریدش کرده باشیم. یعنی خود اون صورت حسی باقی است، اون قشور و پوستا هم باقی هست. مثلا فرض کنید که زید رو درک کردیم، زید رو حس کردیم، این زید مجموعش میاد تو ذهن ما، تو ذهنمون عرضی رو که کم جدا میکنیم، عرضی رو که کف جدا میکنیم، اون عرضی که وضع جدا میکنیم، عرض اضافه جدا میکنیم، همه رو جدا میکنیم، طبیعت انسانی رو جدا میکنیم، همه اینو جدا میشه. وقتی جدا شدن بازم در نفسمون مراجعه میکنیم، این صور موجوده، صورت طبیعت زید هست، صورت کم زید هست، صورت کف زید هست، منتها اولی که وارد شد مجموعاً وارد شد، حالا تفصیل داده شده، صور متعدد شد، ولی صور از بین نرفتن، همچنان موجودن، شأن حسی هم داره، سلقه حسی داره، پس اینا عقلی نمیشه. اینجا من یه جمله مترزه عرض میکنم، آیا میشود صورت رو تقسیم کرد؟ صورت علمی رو میشه تقسیم کرد؟ گفتم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون قانون تقسیم این است که مقسم از بین برود و دو قسم به جای مقسم پدید آید، این میشه تقسیم. اگر مقسم باقی بماند و دو قسم هم بهش اضافه شود، این تقسیم نیست. شما خط رو وقتی تقسیم میکنی، اون خط متصل از اون میره، دو تا پاره خط درست میشه. اگر اون خط اول بماند، دو تا پاره خط دیگه هم اضافه بشه، اینجا میگید احداث کردید دو پاره خط رو، نمیگید تقسیم کردید خط اولی رو. پس در تقسیم مقسم باید از بین بره و اقسام باید جانشین بشه. شما صورت علمی رو ملاحظه کنید، هر چی تیکه پارش کنید میبینید اصلش هم موجوده، فروع و حواشی و قشور هم که میان همه موجوده. یه صورت رو تصور کنید، تقسیمش کنید، تقسیم کنید، این اصل باقیه، دو تا قسم یعنی صورت کوچکتر هم کنارش قرار داده میشه، این در واقع تقسیم نیست. پس نمیتونیم صورت تقسیم کنیم. چرا؟ چون صورت از بین رفتنی نیست. به همین جهت هم الان میگیم اون صورت حسی از بین نمیره، چون صورت از بین نمیره تقسیمش نمیشه کرد. خب پس صورت حسی از بین نمیره، وقتی صورت حسی از بین نره تبدیل به عقل هم نمیشه، تبدیل به عقلی هم نمیشه. به این جهت گفتیم بعد از اینکه نفس ما آماده شد، عقل فعال که معلم عقلی ما، صورتی رو به وزان صورت حسی افاضه میکنه، نه اون صورت حسی رو عقلی کنه، یه صورت عقلی به وزان صورت حسی افاضه میکنه. به وزان یعنی چی؟ یعنی اگر صورت حسی شما صورت حسی انسان است، صورت عقلی هم انسانه، صورت عقلی فرس نیست، این به وزان اونه، یعنی مطابق همون صورت حسی به شما صورت عقلی میده، نه یه صورت عقلی دیگر. این به نظر مشا و صدرا و اشتاق همه در این مسئله هم اتفاق داره. نه همه قائلن که عقل فعال بودن. صدرا در اینجا اشاره می کند که عقل ما از دور هم می تواند مشاهده کند و در بعضی نوشته هاش هم داره که عقل می تواند بسازد، ولی بسازد با کمک عقل فعال، معلم روشون قبول داره. مشا میگن مستقیم عقل فعال افاضه می کند، صدرا گاهی میگه، گاهی حرف مشا رو میزنه، میگه مستقیم افاضه میکنه، گاهی میگه از دور مشاهده میکنه. اصلا اتفاظه یا نیست. گاهی هم میگه عقل ما میسازد با کمک عقل فعال. صدر مختلف حرف میزنه، ولی در هر صورت همه معلم بودن عقل فعال رو نسبت به نفوس ما قبول دارن. لذا بعضی ها تصریح کردن که العقل الفعال یعنی العقل الفعال و فی نفوس ما، العقل الفعال فی نفوس ما، خیلی فی نفوس ما رو پشت عقل فعال میارن که فعال در نفوس ماست، تو معلم ماست. پس توجه کردید که عقل فعال صورتی به ما افاظه میکنه، اون وقت ما تعقل میکنیم.
صورت عقلی مرتبه
از اون صورت حسی حساب میشه؟ مرتبه از اون صورت حسی یعنی چی؟ یعنی همون دوباره تبدیل بشه؟ نه، مرتبه از اون صورت حسی ولی یعنی یعنی صورت معلومه، صورت معلومه مراتبی دارد، مرتبه حسی مرتبه عقلی، اینو بفرمایید. بله، ولی این صورت عقلی مرتبه از همون صورت حسی باشه؟ نه، بلکه هر دو مرتبه برای صورت معلومه هستند، یا بفرمایید دو مرتبه برای صورت نفسیه یا ذهنی هستند، ولی این مرتبه از او باشد؟ نه، مرتبه فوق او هست، مرتبه فوق او هست، ولی مرتبه از او باشد. اون اصلا این مرتبه عقلی رو نداشت، مرتبه حسی که اصلا مرتبه عقلی نداشت. بله، بگید مرتبه فوق مرتبه حسی است، درست، ولی مرتبه از او است، درست نیست، چون نداشت که از او بیرون بگیر.
تو بیان صدر نمیشه گفت این ندارنش میشه تصریحی که این ارتقا یافته اون صورت حسی است؟
نداریم، نه، ارتقا یافته صورت حسی رو نداریم. ارتقا یافته صورت حسی یعنی چی؟ یعنی از صورت حسی استخراج شده یا صورت حسی به این ارتقا، به این ارتقا یافته مبدل شده؟ کدوم؟ از صورت حسی که نمیتونی صورت عقلی رو استخراج کنیم، چون نداره که بخواد استخراج بشه. ارتقا یافتن به معنی مبدل شدنم که غلطه، اصلا صورت به صورت مبدل نمیشه. پس منظورتون چیه؟ مگر همونی که عرض میکنم، یعنی این صورت عقلی مرتبه فوق صورت حسی، ولی نه از صورت حسی گرفته شده، بلکه صورت حسی موعد بوده برای موعد بودن، قبول داریم. یعنی صورت حسی نفس رو آماده می کند که این نفس صورت عقلی رو از عقل فعال دریافت کند. پس صورت حسی فقط موعد نفس است برای دریافت صورت عقلی.
خوشتنی بودی که نفس رو بجدازه؟
بله،
افاظه رو تحلیم رو از عقل فعال.
اتفاقا افاظه رو نفس ما کاملا بجداز می کند. شما از این بعد دقت بکنید، حالا تا حالا بهش توجه تفصیلی نداشتید، توجه تفصیلی بکنید، یه مطلبی رو دارید فکر میکنید، مقدمات همه جور شده، حسیات همه هست، شکل هندسی رو جلوتون گذاشتید، دارید کاملا زیر روش رو نگاه میکنید، یه مطلب کلی میخواد استخراج کنید نمیاد. همینطور که دارید وارسی میکنید، بررسی میکنید، زیر روی این شکل نگاه میکنید، یه دفعه میبینید نفس روشن شد، اون مطلب کلی آمد. حفاظت دیگه این کثیرا براتون اتفاق افتاده، منتها توجه تفصیلی بهش نکردید، بلا افاظه کاملا روشنه. یه دفعه آدم میبینه نفسش نورانی شد، با اونی که دنبالش بود به دست آورد، این همون افاظه است دیگه.
یه وقت هم یه مطلب علمی برامون کاملا توضیح داده میشه، مجاب میشه، ولی اقنان انگار تاریخ رو نتن با این که نمیتونه ردش کنه، برای اینکه تطبیق نداره با واقع.
نه، این لزومی نداره حتما کاملا روشن بشه، یعنی قبول کنید. عرض میکنم بحث در قبول نیست، بحث در تصوره. شما مطلب علمی رو براتون کاملا توضیح دادن، اگر فهمیدید دیگه درک کردید. یه وقت آدم نفهمیده هنوز، خود تصور نکردیم، باید تلاشون تو تصور کنه. اما اگر تصور کنه دیگه روشنه، اون مرحله بعدی که تفسیر میکنی. شما ممکنه مطلبی براتون گفته شده باشه، قانع نشید این تصدیق نکنید، اون اصلا بحث ما بیرونه و شدنی هم هست، کثیرا اتفاق میفته. مطلبی کاملا و به وضوح تصور میشه اما تصدیق نمیشه. خب تا اینجا روشن شد، ما با درک این صورت عقلیه چه عقل فعال افاضه کرده، از عقل بالقوه در این صورت در میان و عقل بالفعل میشه. فقط در این صورت ها هنوز عقل ما نسبت به صور دیگر باز بالقوه است. نسبت به این صورتی که افاضه شده، عقل ما از بالقوه در میاد و بالفعل میشه. بار بعدی صورت بعدی رو به همین نحوی که عرض کردیم تعقل میکنیم. نسبت به صورت دوم هم عقل بالقوه ما میشه عقل بالفعل. کثیراً این کار ممارست میشه. در هر واری، در هر واری از این تعقل ها ما به عقل فعال متصل میشیم بنابر نظر مشا و متحد میشیم بنابر نظر صدرا. ارتباط پیدا میکنیم با عقل فعال، یعنی یا ارتباط اتصالی یا ارتباط اتحادی که این مختلفون فیه. این اتصال وقتی تکرار شد ما ملکه اتصال پیدا میکنیم و این خیلی مهمه که ملکه اتصال پیدا کنیم. کسی که ملکه اتصال پیدا کند دیگه موظف نیست برای تعقل این مسیر طولانی رو طی کنه. مستقیما چون قدرت اتصال دارد میتواند بدون طی مسیر حس به عقل متصل شود و یک صورت عقلی رو که تا حالا احساس نکرده از عقل دریافت کند. نمونه اینو ما در ائمه خودمون علیهم السلام داریم. از یه چیزی عقلا خبر میدهند که چشمشون ندیده. چشم اونا مثل چشم ماست، اگر چیزی دور باشه نمیبینه، چیزی گرفتار مانع باشه نمیبینه، تو تاریکی نمیبینه. اینا با عقلشون میبینن. میبینی توی حجاز نشسته از هندوستان خبر میده، مسلم ندیده، اما تعقل کرده. کجا تعقل کرده؟ اصل همین حسیات رو در اون عالم عقلیات رب و نوعشون رو تعقل کرد. یعنی صورت عقلیشون یافته بدون این که احتیاج داشته باشه به این که صورت حسیشون ابتدا درک بکنه و بعد زمینه رو آماده کنه برای دریافت صورت عقلی. صورت عقلی رو مستقیم درک کرده. این دیگه با اشتراک حس کار نمی کنه. دقت کنید کلمه اشتراک اینجا معلوم شد. این چنین عقلی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده دیگه مشترکاً با حس کار نمی کنه. خودش تنها یک تنه میره سراغ عقل. ولی قبل از این که ملکه اتصال پیدا کنه مشترک با حسه. مشترک با حسه همین معنی که عرض کردن، یعنی با همکاری حس به تعقل میرسه. کلمه تشترک که در عبارت ابن سینا آمده عرض کردم حساب شده آمده. کلمه ایست که غرض داشته ایشون کلمه رو آمده، یعنی با همکاری حس. حالا جزئیات چطور درک میشه از خواهم کرد. اینو فعلا این مطلب تا اینجا حل بشه.
روایت که اون زن میگرفتن از آقا به سوال شرعی زنانه که وقت اومد بیرون گفت که هم نبوی یک زنه، اونقدر مطلب رو برای اون زن خوب تشریح کرد که از یک زن ها مسئله رو بهتر میفهمیده.
بله چیه؟ بالاخره تعقل مسلمه که احساس نیست، چون امام خودشون ادعا نمی کنه که ما میبینیم. میبینیم یعنی با چشم دل میبینیم. اونا مثل ما هستند، در ظاهر بدن مثل ما هستند. یعنی بدن ما مثلا فرض کن درد احساس میکنه، رو حس میکنه. اینطور نیست که چاقو به تن ما بزنن درد رو حس کنیم، چاقو به تن اونا بزنن حس نکنن. بله اگه بخوان تصرف کنن تصرف میکنن، حرف دیگریست. ولی همینطوری حساب کنید ببینید اینها با عقلشون درک میکنن. خب پس توجه کردید که کسی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کنه دیگه لازم نیست همکاری حس رو برای عقل داشته باشه. مستقیما میتونه صورت معقوله درک بکنه بدون احتیاج به صورت محسوسه و بدون احتیاج به این موعد. دیگه احتیاج به موعد نداره. اما در ابتدا نه، در ابتدا احتیاج به موعد هست. لذا گفتن من فقد حسن فقد علما. هر کس که حسی نداشته باشه علم مربوط به اون حس هم نداره، چون علم یعنی تعقل، علم یعنی تعقل، و این تعقل همونطور که توجه کردید از حس گرفته میشه، از محسوس گرفته میشه. حالا یه دونه حس از حواس ما تعطیل باشه، محسوسات مربوط به اون حس هیچ وقت ادراک عقلی نمیشه. یعنی مثلا فرض کنید اون شخص نابینا که رنگ سرخ ندیده، اگر یه تعقلی از سرخ داشته باشه تعقل خود ساخته است، تعقل واقعی نیست، چرا؟ چون از طریق حس نداره. پس هر کس که حسی را فاقد باشد علم مربوط به اون حس را هم فاقده. حالا این که ملکه اتصال چگونه به دست میاد؟ از اول حاصله، بعدم به دست میاد. برای ما که مسلماً از اول حاصل نیست، برای انبیاء و ائمه علیه السلام ما معتقدیم از اول حاصله، ملکه اتصال به عقل فعال از اول باشون حاصله. البته توجه داشته باشید ما وجود جسمی این بزرگواران رو داریم میگیم، وجود جسمی این بزرگواران متصل به عقل فعال میشن و دریافت میکنن، وجود نوریشون که معلم عقل فعاله، اون که اصلا احتیاج به دریافت نداره، اون تازه به عقل فعال صورت افاظه میکنه. پس که انهو اینها صورت رو به وجود عقلیشون، به وجود نوریشون صورت رو به عقل فعال افاظه میکنن، به وجود جسمیشون همون صورت رو که خودشون افاظه کردن میگیرن. اینطوری میشه. خب حالا کسی که صورت عقلی رو از طریق صورت حسی به دست میاره، میتواند اون جزئی را تعقل کند؟ دقت کنید سوالو، کسی که صورت عقلیش رو از طریق صورت حسی به دست میاره میتواند جزئی را تعقل کند؟ جزئی رو احساس کرده، این حرفی توش نیست. تعقل چی؟ کلی هم تعقل کرده. بالاخره طبیعتی در این جزئی وجود داشته، مثل طبیعت انسانی مثلا. وقتی زید احساس شده و بر اثر تجرید طبیعتش تعقل شده، خب طبیعت یعنی کلیه، قابل صدق بر زید و عمرو اینا هم هست. پس آیا خود زید تعقل شده یا نشده؟ طبیعتش تعقل شده، طبیعت کمش هم تعقل شده، طبیعت کیفش هم تعقل شده، طبیعت اضافهش هم تعقل شده، این همه کلی هست. جزئی تعقل شده یا نشده؟ ظاهرش میگه جزئی تعقل نشده. پس عقل نمیتواند جزئی رو درک کند حتی به توسط حس، و این خلاف اون چیزی که فلاسفه گفتن. فلاسفه گفتن که جزئی هم تعقل میشود منتها با کمک حس. چطوری تعقل میشه؟ دو راه برای تعقل داریم، خیلی مهمه این بحثی که مطرح کردن تو اینجا نیمده، ولی دو راهیست که غزالی این دو راه رو توجه نکرده، فرق بین این دو راه رو نیافته و بر مشا اشکال کرده و به اشکال قانع نشده، مشا رو تکفیر کرده، گفته در دو جا مشا کافر شده و نجسن، یکی همینجاست، در حالی که خودش اشتباه کرده، مشا اشتباه نکرده. دو جور ما میتونیم جزئی رو تعقل کنیم، یکی این که این کلیاتی که از این جزئی تعقل شدن کنار هم زمینه کنیم و مجموعه کلیاتی درست کنیم، این مجموعه کلیات بازم کلیه و قابل صدق بر کثیری نه، ولی چون این مجموعه در خارج مصداقی جز این جزئی ندارد، این مجموعه به این جزئی دارن اشاره میکنن و ما از طریق اشاره این مجموعه اون جزئی رو تعقل میکنیم. تا توجه کنید چه عرض میکنه. زیدی داریم، انسانی کلیه، قد 180 سانتی داره، قد 180 سانتی کلیه، اختصاص به زید نداره. رنگ پوستش مثلا سفیده، اینه، اختصاص به زید نداره. پدر مادرش فلانکس هم، خب فلانکس میتونست یه بچه دیگه هم داشته باشه غیر زید، اختصاص به زید نداره. در فلان زمان دنیا آمده، در فلان زمان خیلی دنیا آمده، در فلان مکان زندگی میکرد، در فلان مکان خیلی زندگی میکرد، همش کلیه. ولی همه این کلیات جمع کنید، یه موجودی باشد، انسان، دارای این اندازه، دارای این رنگ، دارای این پدر مادر، دارای این خصوصیات. درسته که این چنین انسانی میتواند متعدد باشد، ولی تو جهان خارج یکی بیشتر از یکی بیشتر حاصل نشده و این کل مجموعه کلیات همون یکی رو داره نشون میده. اگر یکی دیگر به جای اینی که حاصل شده بود حاصل میشد، این مجموعه کلیات رو هم نشون میداد، ولی حاصل نشده. لذا مجموعه کلیات داره شخص نشون میده، از این طریق شخص معلوم میشه. علم به کلیست که به خاطر نداشتن بیش از یک جزئی علم به جزئی به حساب آمده، ولی علم به جزئی نیست. توجه کنید، علم به جزئی نیست، علم به کلیست. و چون بیش از یک جزئی نداشتیم، علم به جزئی حسابش کردیم، نه علم به جزئی بود. غزالی فکر کرده که مشاه خداوند را عالم به جزئیات قرار میدهند به این نحوه، گفته این که علم به جزئیات نیست، این در واقع علم به کلیه. پس شما قائلید که خدا علم به کلی داره، علم به جزئی نداره، منکر علم خدا هستید، منکر علم خدا کافره، پس شما کافرید. اینطوری فکر کرده که این راه رو مشاه برای علم خدا به جزئیات قائلن، در حالی که مشاه این راه برای خدا قائل نیستن، برای ما قائلن. میگن ما اینجوری عالم. این یه نحوه علم به جزئی از طریق کلیست که این عرض کردم برای ما هست، برای خدا نیست. این اصلا علم جزئی حساب میشه، در واقع علم جزئی نیست، حساب میشه یعنی به منزل علم جزئی. اما راه دوم اینه که ما این جزئی رو که زیده از طریق سببش بشناسیم، سببش رو از طریق سببش بشناسیم و همینطور پیش بریم تا آخر. واقعا علم جزئی است. منجم رو ملاحظه کنید، منجم قبل از اینکه کسوفی اتفاق بیفته، از طریق اسباب و اون کسوف رو پیشبینی میکنه و به همون کسوف شخصی عالمه، به همون کسوف شخصی عالمه، نه به یک کلی، به همون شخصی عالمه. اما از طریق اسباب، اسباب هم کلی هست، اسباب کلی هست، ولی اونو به شخص راهنمایی میکنه. این میشه علم به کلی، علم به جزئی، علم به جزئی علی سبیل کلی. علا سبیل کلی یعنی چی؟ یعنی نه از طریق کلی، چنانچه غزالی فهمیده، بلکه علمی که صفتش کلیت هست، کلیت یعنی ثبات، این علم ثابته، قبل از کسوف هست، هین الکسوف هست، بعد از این که کسوف رد میشه بازم هست. برخلاف من و شمایی که نگاه میکنیم به خورشید میبینیم گرفته، این کسوف و شخصش رو میابیم، ولی قبل از این که ببینیم نمیدونستیم. بعد از اینم که از بین میره، دانستن با احساس تمام میشه. بله، یه دانستن عقلی درست میشه، یعنی این صورت میره تو ذهن ما، میره تو عقل ما، بایگانی میشه، اما حس دیگه نمی کنیم. با حس که عالم بودیم دیگه درک نمی کنیم، باز صورت رو کلی درک می کنیم. یعنی بعد از این که خسوف یا کسوف تموم شد، یه صورت کلی شما از این خسوف یا کسوف دارید. صورت جزئی رو که با چشمتون میدیدید دیگه نمیبینید، چون چیزی نیست که ببینیدش، بینش تموم شد، اون تعقل باقی موند، تخیل باقی موند، صورت عقلی باقی مونه ولی صورت حسی از بین میره. اما کسی که از طریق سبب به این جزئی آگاه شده، نه اینکه با دیدن خود جزئی به جزئی عالم شده باشد، او قبل از اینکه این جزئی اتفاق بیفته و در حین اتفاق افتادن و بعد از ظاهر شدن در همه حال این جزئی رو میداند، خود جزئی رو میداند متعالی سبیل کلی، یعنی بدون اینکه تغییری در این علمش پیدا شود، تغییر اون شیء جزئی خارجی باعث تغییر در علم او نمی شود. مشاء خداوند را عالم به جزئیات می دانند به این نه که خدا از طریق اسباب عالم به جزئیات و خودش اسباب همه موجودات است، بنابراین با علم به خودش علم به سبب همه موجودات دارد، لذا همه موجودات رو می یابد. علی سبیل کلی یعنی علمش کلی است، نه معلومش کلی است. در اون فرض اولی که کردیم معلوم کلی بود، منتها چون بیش از یک مصداق نداشت گفتیم به منزله جزئی است. در این فرض دوم معلوم کلی نیست، علم کلی است، یعنی علم ثابته، علم غیر متغیره، با اینکه معلوم داره تغییر میکنه. مشا برای خداوند این چنین علم به جزئیات قائلند، نه اون چنان، لذا اشکال غزالی بهشون وارد نمیشه. خب اینی من داشتم عرض میکردم، خواستم بیان کنم که علم به جزئی به دو نحو ممکنه. حالا این در وقتیست که ما با احساس سر و کار داریم، بعد احساسمون رو تجرید، صورت محسوسمون رو تجرید میکنیم تا به تعقل برسه. بعدم یک تعقل که رسید، همونطور که توجه کردید، با این صور معقولهی که جمع میکنیم اون شیء خارجی رو تعقل میکنیم. اونم نه از باب این که این صورتهای معقوله مصداق منحصرشون اون شیء خارجی باشه، بلکه مصداق موجودشون اون شیء خارجیه. پس تونستیم تعقل کنیم جزئی را، منتها به همین نتیجه رسید. این دستورتی بود که ما اولا احساس کنیم. حالا اگر اولا اتصال به عقل فعال پیدا کردیم، باز میتونیم جزئی رو احساس کنیم یا نه؟ میتونیم جزئی رو تعقل کنیم یا نه؟ اینجام بله. اینجام به ما یا مجموعه صور داده میشه یا یه صورت حاکی از این جزئی داده میشه و ما با تعقل میکنیم. البته یک مطلب دیگه هم هست که از بحث ما بیرونه و اونی که اگر صورت عقلی به ما دادن میتونیم این صورت عقلی رو حس کنیم یا نه. بحثی که الان مطرح شده بودیم این که میتونیم این جزئی رو تعقل کنیم یا نه. بحثی که الان دارم مطرح میکنم که اصلا خارج از بحث ماست اینه که این صورت عقلی رو که دریافت کردیم میتونیم کنار صورت محسوس هم داشته باشیم یا همونطور که صورت عقلی دریافت کردیم عقلی میمونه تا آخر. جواب اینه که میتونی، چون بلا فاصله صورت عقلی ما رو قوه خیال اخذ میکنه، اخذ که کرد حسیش میکنه. اگر تو حس مشترک ریخ، ما اون عقل و اون صورت رو میبینیم، میشنویم، میچشیم، میبوییم، لمس میکنیم. اگر تو حس مشترک نریخ، فقط تو تخیل ما میمونه، ولی علی‌حال صورت عقلی میتونه محسوس بشه. فرق نمیکنه از بیرون بیاد تو حس، یعنی از پایین بیاد تو حس، یا از بالا یعنی عقل بریزه تو خیال، از خیال بیاد تو حس. در هر دو صورت ما صورت حسی داریم. این البته یه بحث جدایی بود، ما بحث در صورت جزئی نداشتیم، بحث این داشتیم که جزئی رو میتونیم تعقل کنیم. یعنی معلوم شد که میتونیم تعقل کنیم.
نحوه اول از این کلی
در مورد خدا نفی میشه نحوه اول؟ نه، ما اگر علمی رو از خدا نفی کردیم، اگر علمی رو از خدا نفی کردیم، معنیش این نیستش که خدا ناقص شده. علم احساسی رو، علم به وسیله آلت رو از خدا نفی میکنیم. علم به وسیله آلت کمال برای ماست، برای خدا نقصه. وقتی این علم از خدا نفی کردیم، این نفی نقص کردیم، نه نفی کمال. شما فکر نکنید هر جا علم هست کمال هست. برای ما بله، برای ما این علم کماله، ولی این نحوه برای خدا نقصه. اصل علم کماله، ولی این نحوهش نقصه. برای ما کماله، برای خدا نقصه. پس اگر ما نفی علم کردیم، نفی یه مرتبه از علم از خدا کردیم، نگید که نفی کمال کردیم. برای خودمون نفی کماله، برای خدا نفی نقصه.
میگم من شاهی کافرم توی مسئله جهت کفرشون چیه؟ از اون
جهتش اینه که خدا را عالم به جزئیات نمیدونن دیگه.
عالم جزئیات
هر چنین جزئیات رو الان نحوه کلی درک کرد. بنابراین من غلط، خدا جزئیات رو الان نحوه کلی درک میکنه و این درک جزئی نیست، درک کلی جزئیه. کلی رو داره درک میکنه، نه جزئی رو. خود خدا میگه مثقال ذره از علم من مخفی نمیماند. خب این جزئیات که از مثقال ذره بزرگترن که الان، بنابراین این توجیه از علم خدا مخفی ماند. که یک توجیه غلط میگیریم و این مناسبته، چون این علم به نحوه اول در واقع علم به کلیه. هر کدوم تسامحا میگیم علم به جزئی، ولی اون دو نحوه دومی واقعا علم به جزئیه. چون بحثمون این نبود که من طرح کردم، لذا خیلی مختصر بهش پرداختم. در جای خودش باید مفصل بحث بشه که فرق بین این دو نحوه تعقل چیست. یه نحوش برای خدا هست، یه نحوش نیست. من فقط اشاره کردم، البته این اشاره تا حدی کافیه، ولی در این حال بیش از این جای بحث داره. بحث ما در این نبود، این به صورت جمله مترزه گفته شد. بحث ما در این بود که وقتی شخصیات رو حس درک میکند، عقل چگونه به اون شخصیات عالم میشود. این بحث ما بود. گفتیم که عقل از طریق تجرید اون صور محسوسه عاقل میشود، به بیانی که توضیح داده شد دیگه دوباره تکرار نکنم. پس توجه کردید که عقل با شخصیات مرتبط می شود، منتها به توسط حس، نه مستقیما. پس اگر بخوایم عقل رو مستقیما ملاحظه کنیم، پیش عقل شخصیات یکی مقدم یکی مؤخر نیست. اصلا شخصیات نمیان که یکیشون مقدم باشه یکی مؤخر باشه. اما اگر بخواهیم واسطه حس رو دخالت بدیم، یا به قول ایشون حس رو شریک عقل قرار بدیم، اون وقت در اون صورت ممکن است چیزی رو عقل زودتر تعقل کنه، جزئی رو زودتر تعقل کنه، جزئی دیگر رو بعدتر تعقل کنه. بستگی داره به اینکه کدام جزئی زودتر تو حس آمدن. هر جزئی که زودتر تو حس بیاد، زودتر هم تعقل میشه. پس تقدم و تأخر اندل عقل حاصل می شود، حتی برای شخصیات هم، که عقل در شخصیات هم تقدم و تأخر پیدا می کنه، منتها به شرطی که حس رو شریک کنی. اگر حس شریک نشه، عقل اصلا سراغ شخصیت نمیاد. اگر حس شریک بشه، عقل سراغ شخصیت میاد، منتظر میشینه کدوم رو حس زودتر میفرسته، کدوم رو دیرتر میفرسته. پس تقدم و تأخر شخصیات اندل عقل در اینجا روشن میشه و درست میشه. اگر حس شریک بشه، تعقل و تأخر شخصیت اندل عقل درسته. اما اگر حس شریک نشه، تعقل و تأخر اندل عقل درست نیست.
چه مشکل درک
جزئیات
رو از طریق نظریه
رجل
حمیدانی
حل نمی‌کنه؟
برای هر چیزی صورت
مالی قائل نمی‌شه. رجل حمیدانی حرفش باطل. اما یه از طریق باطل میشه علم درست.
علم به جزئیات رو یکی درست که دارن کرده رو خود
خب راه سوم که شما میفرمایید، بگو این در خارج کلیات موجودند،
هر جزئی یا هر شیء به خودی صورت مالی داره یا مستقیم عملیات فعال،
هر شیء صورت نوعی برای خودش داره، یعنی ما صورت نوعیش رو درک میکنیم. این که کلی درک نیست، این که درک کلی درک جزئی نیست. درک جزئی درست کنید، تعقل جزئی نه احساس جزئی. تعقل جزئی حرف احساس جزئی که معلومه، احساس همش این جزئی هست. تعقل جزئی درست کنید که عقل من این زید رو درش بکنه، نه حسم درش بکنه، عقل درش بکنه. شما الان ثابت کردید که عقل من طبیعت زید رو که انسانیت درش میکنه، همونی که رجل حمیدانی گفته موجوده. حالا کار نداریم رجل حمیدانی بگه موجوده یا نه، ما میگیم موجوده طبیعت، منتها مستقل موجود نیست و ما میتونیم طبیعت درش بکنیم، ولی این درک جزئی نیست.
طبیعت زید غیر از طبیعت بخش میشه، ما
طبیعت زد و طبیعت بد فرق نمی کنه. طبیعت امر و عوارض رو می فرمایید؟ بله. طبیعت زد با طبیعت امر فرق نمی کنه، هر دو فرد انسان هست. ولی طبیعت زید همراه با عوارض با طبیعت امر همراه با عوارض فرق میکنه، که در واقع اون همراهان داره فرق میکنه. وقت ما حرفمون اینه که عقل میتواند این جزئی را با همه همراهانش درش بکنه یا نه. بیان کردیم که جزئی را درش نمیکنه، جزئی ها را جدا جدا میکنه، هر کدومش را کلی درش میکنه. بخ اگر بخواد جزئی رو درک بکنه، باید این کلی مجموعه کلیات رو مرآت اون جزئی قرار بده، که هر چیزی در ما هست در خدا نیست. خب پس هر دو مطلب روشن شد، دو مطلبی که می‌خواستم عرض کنم. یکی این که اشتراک حس با عقل یعنی چی، دوم این که اگر حس با عقل مشارکت کرد، تقدم و تأخر شخصیات اندر عقل تصور میشه. یعنی تصور میشه که عقل یک شخصی رو جلوتر از شخصی دیگر تعقل کنه. این تصور میشه. چرا؟ چون ممکنه یه جزئی یا یه شخصی زودتر به حس آمده باشه، یکی دیگه دیرتر آمده باشه. اونی که زودتر آمده، صورت منتزعش که عقلی است زودتر حاصل میشه. اونی که دیرتر آمده، صورت منتزعش که با صورت عقلی است دیرتر حاصل میشه. پس شخصیات هم اندر عقل زودتر دیرتر پیدا میکنن، مقدر و مؤخر پیدا میکنن. و ازا قایسنا بین شخصیات المعینه و بین الامور نوعیه، یعنی اون امور عامه رو حذف کنیم، شخصیات رو با امور نوعیه رو دوتایی رو عرضه کنیم بر عقل. و نسبناها الالعقل، نسبنا هما اگر بود، من نسخه نگاه نشدم، اگر نسبنا هما بود، بعدش هم نسبنا هماست. در دو سه خط بعد که طبیعت مطرح میکنه میگه و ایزا نسبنا هما، در اینجا میگه نسبنا ها. اگر نسبنا هما بود، برمیگردونیم به شخصیات یک، امور نوعی دو. اما حالا که نسبنا هاست، برمیگردونیم به شخصیات و امور نوعی. بله، نسخه نسبنا هما داره، نسخه جرم پیش منه نسبنا هما داره، باید تصحیح بکنیم. همونطور که در چهار خط بعد یا سه خط بعد نسبنا هما گفته، در اینجا هم نسبنا هما داره، نسبنا هما الالعقل. لم نجد لشخصیات المعینه اندل عقل مکان و تقدم و تأخر. اگر شخصیات معینه رو و امور نوعیه رو به عقل نسبت بدیم، برای شخصیات معینه اندل عقل وجود تقدم و تأخر رو نمیشناسیم. یعنی یه مقدمی زودتر موجود بشه یا یه چیزی بعدن موجود بشه، اینو نمیابیم. اصلا شخصیت نمیان در محدوده عقل تا یکیش مقدم بشه یکیش مؤخر. الا ان تشترک القوه الحاسه التي في الباطن. خامسه در کتاب مدل غلطه، حاسه درست. الا ان تشترک القوه الحاسه التي في الباطن، کلمه تشترک هر چقدر مهمه، مگر مشارکت کند با عقل قوه حاسه ای که در باطن است. قوه حاسه رو در جای خودش خوندید، قوه حاسه ظاهری داریم که همین پنج تا حواس ظاهر است، و قوه حاسه باطنی داریم. اونی که با عقل مرتبطه و دسترنج خودش رو در اختیار عقل قرار میده، حواس باطنه است. حواس ظاهره به حواس باطنه میده، حواس باطنه شروع میکنه به تجدید کردن، زمینه رو او فراهم میکنه. لذا مشارکت حواس باطنه مهمه. به همین جهت ابن سینا گفته اللتی فی الباطن، حاسه‌ای که در باطن است. حاسه ظاهر هم دخالت داره، منتها دخالتش تو دوره، دخالت حاسه باطن نزدیکه. بله، خالصا میشه چیکار کرد؟ تشتری کل قوت الخامسه چی تو توجیه میکنی؟ خامسه خامسه‌ای که در باطن است، الا ان تشترک القوه الخامسه یا قوه الخمسه، نه خامسه، قوه الخمسه التي في الباطن. خامسه نمی‌تونه بگه، خامسه پنجم، اونی که شما دارین توجیه می‌کنین این پنج تا قوه که در باطنه. میگفت القوه الخمسه التي في الباطن، اگه اونی میگفت اشکال نداشت، ولی میگه خامسه، خامسه پنجم، چارچوبیاش ندیده میگیره. یه حاسه باید باشه، نسخ من نگاه کردم، نسخ همه حاسه است. بله؟ بله پایین حاسه داریم. فهین ایزن، این فهین ایزن خوب بود، سرخط نوشته نمیشون دنباله حرف قبله. فهین ایزن یعنی در این هنگامی که قوه حاسه مشارکت میکند، تکون و شخصیات اعرف اندنام در کلیات، شخصیات اعرف میشوند. چرا؟ چون اول باید وارد حس بشن و حس با شخصیات معنوسه، پس شخصیت پیش او عرف میشه. عرف اندنا، اندنا یعنی اند عقولنا، نه اندنا یعنی اند حواسنا. اند حواسنا که روشنه، روشنه که شخصیت اند حواسنا عرفه، دیگه احتیاج به هینه ایزن نداره. هینه ایزن در این هنگامی که قوای حاسم مشارکت میکنند، شخصیات اندنا یعنی اند عقولنا عرف میشوند از کلیات، چون عقل باید از طریق حس بگیره و حس شخصیات رو میگیره، پس اونا رو زودتر در اختیار عقل قرار میده. فإن الشخصیات ترتسم فی القوة الحاسة التي في الباطن، شخصیات در قوه حاسه‌ای که در باطنه رسم میشه. ثم یقتبس منه العقل المشارکات والمباینات، عقل از این جزئی، از این شخص مشارکات و مباینات رو اقتباس میکند. اون وقت فینتزع و تبع عامیات نوعیه رو، اینجاست که تبع در اختیار عقل قرار میگیره، یعنی کلیات در اختیار عقل قرار میگیره. توجه کنید نحوه انتزاع کلیات چنانچه ابن سینا در برهان شفا توضیح داده اینه که ابتدا زید وارد قوه حس ما می شود، بعد همونطور که عرض کردیم حس ما این جزئی رو تجرید می کنه تا ازش صورت معقوله می گیره. صورت معقوله مثلا انسانیت از این زید میگیره. بار دوم ذهن حس ما هم رو ادراک میکنه، دوباره همین مسیری که در ادراک زید بود طی میشه، صورت وارد قوای باطنی میشه، در اونجا تجرید میشه، بعد از تجرید باز صورت عقلیه جدیدی افاضه میشه. این صورت عقلیه جدید کنار اون صورت عقلیه قدیم نمیاد، این تیکه مهمه. این صورت عقلیه جدیدی که انسانیت گرفته شده از امره، کنار اون صورت قبلی که انسانیت گرفته شده از زیده نمیاد، بلکه روی او منطبق میشه و در او اقام میشه و باز هم میشود یک صورت، نه دو صورت. صورت سوم هم که میاد همین رو که پیدا میکنه، اونم میشود باز با دوتای قبلی یکی و همینطور تا آخر. خب دقت کنید، چند تا صورت تو این صورت عقلی ما دخالت کرده به تعداد جزئیات، ولو ما ندیده باشیم، به همین جهت که انه این صورت عقلی ما مرکب است از تمام صور جزئیه انسانی، لذا میتواند بر تک تک اینها صد کند، چون همه رو واجده، وقتی همه رو واجده بر همه میتونه صد کند. الان اصطلاحا گفته میشه انتزاع کردیم کلی رو از جزئی، اصطلاح انتزاع کلی از جزئی اینه، نه اینکه از درون اون صورت جزئی صورت کلی بیرون کشیدیم. این اصلا نمیشه، بلکه باید عقل فعال به وزان اون صورت جزئی ما صورت عطا کنه. بله صورت‌های بعدی که از طریق عقل فعال عطا میشه تو هم دیگه ادغام میشن و بر هم منطبق میشن و یک صورت واحد تشکیل میشه، که این صورت واحد رو در اصطلاح میگیم انتزاع کردیم از صور جزئیات. حالا عبارت توجه کنید، یقتبس من العقل المشارکات و المباینات. اینم کامل توضیح ندادم، مباینات هم اقتباس میکنه، مشارکات رو اقتباس کرد توضیح دادم، یعنی از زید و عمرو بک مشارکات اینها رو که انسانیت اقتباس کرد، مباینات هم اقتباس میکنه، میگه این رنگ چهرهش سفیده و اون یکی سرخه، این قدش 180 سانتی اون 150 سانتی، مباینات و امتیازات هم اقتباس میکنه، همه هم کلی میکنه به همون بیان که عرض کردم. وقتی به جزئیات برخورد میکنه هم مشارکات رو میگیره هم مباینات رو میگیره، و در هر صورت، در هر دو صورت کلی رو به دست میاره، کلی که حکایت از اون امر مشترک و طبیعت مشترکه میکند، و یا کلی که حکایت از اون خصوصیات میکند، همه رو در اختیار دارد. اقتباس هم میکنه، اقتباس رو توجه کنید به معنای گرفتن یک مشت آتشه، یک مشت آتش رو که ما از توی یک انبوهی از آتش بگیریم میگن اقتباس کرد، اقتباس یعنی یک مشت آتش، یعنی یک مشت آتش گرفت. اقتباس در مورد آتش گفته میشه، در مورد نور گفته میشه، چون این ادراک، ادراک علمیست و ادراک نوریست، کلمه اقتباس در موردش استعاره گفت آورده شده تا بفهماند که اقتباس میکنیم، یعنی شعله آتش رو یا قبسی از نور رو میگیری. عرفه یعنی چی؟ عرفه دیروز توضیح دادیم، یعنی زودتر بزنیم. خب این جزئی کلی شده، زودتر از این جزئی دیگر کلی شده به ذهن من رسید، به عقل من رسید، عرف شد دیگه. اول این جزئی رو درک کردم، اون تا جزئی کلی شده رو، بعد اون جزئی دیگر درک کردم، یعنی جزئی کلی شده دیگر رو، اقدم و تقدم و تأخر اون وقت تصور میشه، بین شخصیات تقدم و تأخر تصور میشه، در صورتی که ذهن، در صورتی که حس مشارکت کنه. بله؟ مباینات رو چطور؟ از کدام اونم اقتباس میکنه دیگه. وقتی شما زید رو ملاحظه کردید، طبیعتش و عوارضش رو همه رو ملاحظه میکنید، بعد که دو مرتبه امر رو ملاحظه کردید، طبیعت امر رو ملاحظه میکنید، طبیعت و خصوصیات امر رو ملاحظه میکنید، بعد این مباینات مشترکه رو در یه جامعی، در یه کلی تعقل میکنید، طبیعت مشترک رو هم همینطور. شما عوارض رو که مباینتاً کلی میکنید دیگه، هر چه دارم اینو مثال زدم، رنگ ها رو هم همینطور، شما رنگ سفید رو از زید، رنگ سرخ رو از عمر میگیرید، این مباینات هم که با هم زید و عمر درش تفاوت دارن، اینا رو میگیرید کلی میکنید، میکنید این کار رو چه بخواد چه نخواهید، ما چه نمیگیم میخواییم، میگیم این کار انجام میشه، مباینات رو عقل میگیره، مشارکات رو میگیره، تا به تو کردی؟
میگیره فرد
بحث ما در این نیست که عقل چگونه جزئیات رو ادراک میکنه، اینه من به صورت برای که توضیح بیشتری بدم وارد بحث شدم، بحث ما این است که جزئی زودتر از جزئی دیگر وارد عقل می شود، بس ما اینه. همین توضیح دادم دیگه، از کلم مشارکات و مباینات رو تعقل می کنیم، یعنی بعد از این که جزئی رو دیدیم، مشارکات این چند تا جزئی رو ملاحظه می کنیم، مباینات این چند تا جزئی رو ملاحظه می کنیم، وقت از مشارکات یه صورت معقوله درست می کنیم، از مباینات هم بازم صورت معقوله درست می کنیم، اون تا چطور صورت معقول درست میشه به همون نبی که عرض کردم. شما یه شما اشکالتون کجاست؟ خیال میکنید مباینه در این جزئیات؟
نه خیلی مباینه
شما زیدو که میبینید قدرشون تعقل نمیکنید؟ تعقل میکنید این جزء مباینتشه. طبیعت امر مشترکه، بقیه عوارض جزء مباینه.
تک میکنه
اگر بخواد طبیعت تنها رو درک بکنه مباینات رو ترک میکنه، اگر بخواد طبیعت تنها رو درک بکنه، ولی اگر بخواد هم طبیعت رو درک بکنه هم مباینات رو درک بکنه، چرا دیگه مباینات رو ترک کنه؟ الان بحث ما در اینه که هم مشارکات رو درک میکنه هم مباینات رو درک میکنه. شما دارید در جایی بحث میکنید که نمیخواد مباینات رو درک بکنه، خب مباینات رو باید ترک کنه و اون اصلا از بحث ما بیرونه. ما میگیم داره جزئیات رو درک میکنه، هم مشارکاتش رو درک میکنه هم مباینات‌هاش رو درک میکنه و به توسط همین درک مشارکات و مباینات به جزئیات میرسه. البته عرض کردم این که حالا چطوری به جزئی میرسه این مورد بحث ما نیست، من برای اینکه توضیح بیشتری داده باشم مطلب مطرح کردم. ثم یختبس از این جزئی عقل هم مشارکات رو هم مباینات رو و سینتز و عقل تبایع عامیات نوعیه رو، تبایع رو اخذ میکند. عقل هیچ وقت خصوصیات رو اخذ نمیکنه، هر خصوصیتی رو که گرفت به صورت طبیعت در میاره، کلی طبیعیش میکنه، حتی کم و این 180 سانت رو به صورت کلی درش میکنه، به صورت یک کلی طبیعی درش میکنه. تبایع عامیات یعنی امور عامه رو درش میکنه. کدام عامه رو؟ عامه نوعیه رو، چون عامه ممکنه عامه جنسیه باشه، ممکنه عامه نوعیه باشه. عقل وقتی که شخص رو درک میکنه ابتدا نمیره سراغ عامه جنسیه، ابتدا میاد سراغ عامه نوعیه، بعد اگر خواست از عامه نوعیه جلو بره میره سراغ عامه جنسیه. پس در اینجا که از شخصیات شروع میکنه فرق میکنه با اونجا که از کلی شروع میکنه. اونجا که از کلی شروع میکرد اول از عام میامد به خاص، از خاص گفتیم نمیاد به شخص، اما حالا که از شخص شروع میکنه اول میاد به نوع، از نوع میخواد بره به عام. لذا ایشون میگه فینتز تبایع عامیات نوعیه رو. حالا آیا بعدن هم دوباره میره سراغ جنس یا نمیره؟ بله میره سراغ جنس، ولی چون دیگه به بحث با مرتبط نبود و احتیاج نبود درش بحث کنیم اشاره نکردیم. خب تا اینجا یه مطلب گفته شد و اون اینی که اگر شخصیات و امور نوعیه رو عرضه کردیم بر عقل چه وضعی پیش میاد؟ گفتیم عقل به سمت شخصیات نمیاد مگر اینکه قوه حاسه مشارکت کند. وقتی هم قوه حاسه مشارکت کرد گفتیم چگونه میآید به سمت شخصیات. این بحثمون شد. حالا میخوام شخصیات رو و امور نوعیه رو هر دو رو عرضه کنیم بر طبیعت، ببینیم طبیعت چه میکند که ظاهرا وقت گذاشته بودیم بدیم در جلسه آینده.